بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و علی رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه پنجاهم سوره مبارکه آل عمران رو شروع میکنیم. این سوره از سوره هایی هست که در مدینه نازل شده و بنابراین سوره مدنی هست. طبق پژوهشگران علوم قرآنی تقریبا این چینش رو ما میتونیم برای سوره های مدنی داشته باشیم. اول سوره بقره به طور غالب، یعنی اکثر آیاتش در بخش اول قرار میگیره، بعد سوره انفال که ماجرای جنگ بدر در سوره انفال آمده، بعد سوره آل عمران هست چون ماجرای جنگ احد که بعد از جنگ بدر بوده و در سال سوم هجری اتفاق افتاده در سوره آل عمران آمده. به لحاظ حجم هم سومین سوره هست باز، یعنی اولین سوره بقره هست، بعد اعراف هست، بعد آل عمران میشه. اسم این سوره یعنی آل عمران از آیه 33 گرفته شده. در آیه 33 این سوره کلمه آل عمران آمده که از خاندانهای زیر مجموعه آل ابراهیم در واقع محسوب میشند، جز بنی اسرائیل هستند. عمرانی که در اینجا ازش یاد میشه، منظور عمران پدر حضرت مریم سلام الله علیه هست. ما سلام الله علیه ها هست. ما در سوره بقره با بنی اسرائیل به شکل مفصل آشنا شدیم و تجربه بنی اسرائیل، به ویژه تجربه جامعه سازی و دولت سازی بنی اسرائیل در عهد حضرت موسی سلام الله علیه و جانشینانش عمدتاً ارائه شد. هرچند اشارات مختصری به حضرت عیسی سلام الله علیه هم شده بود، ولی در سوره آل عمران به تفصیل با شاخه دیگری از بنی اسرائیل، یعنی شاخه متعلق به حضرت عیسی سلام الله علیه و حضرت مریم و که مادر حضرت عیسی هست و همینطور حضرت زکریا و حضرت یحیی آشنا میشیم. البته باز هم یه توجهی به حضرت ابراهیم سلام الله علیه و بحث حج هم میشه، مشابه اونچه که در سوره بقره بود. این سوره هم مشابه سوره مبارکه بقره با الف لام میم شروع شده. 4 تا سوره دیگه هم غیر از این 2 سوره داریم که اونها هم با الف لام میم شروع شدن، یعنی سوره های عنکبوت، روم، لقمان و سجده. در سوره آل عمران به دین و قرآن کریم به مثابه یک کل و سیستم توجه شده، این بحث برجسته شده، مخصوصا در آیه 7 که در این جلسه توفیق داریم تلاوت بکنیم و نیز در آیه 84. بحث جنگ احد در این سوره به تفصیل مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته. علل شکست مسلمان ها تجزیه و تحلیل شده. به طور کلی میتونیم بگیم که سوره آل عمران سوره ای هست که به بررسی و گزارش وضعیت مسلمانان در دوره مدینه در سالهای دوم و سوم و چهارم هجری داره میپردازه و مواجهه های داخلی و خارجی امت اسلامی، یعنی مواجهه امت اسلامی با مشرکین، با نصارا، با اهل کتاب یهودی و همینطور با منافقان، خیلی البته کمرنگتر، چون در سوره های مثلا بعدی مثل سوره مثلا توبه خب بحث منافقین به تفصیل آمده. واژه های کتاب، اهل کتاب، اوتل کتاب، تورات، انجیل در این سوره پرتکرار هست. چهار بار به توام بودن صبر و تقوا توجه شده، مثلا ان تصبروا و تتقوا، اگه استقامت کنید و تقوا بورزید، در آیات 121، 125، 186 و 200 که آخرین آیه این سوره هست. کلمه اسلام در این سوره زیاد به کار رفته، حدود 11 بار، که بر همین اساس میتونیم بگیم محور این سوره در واقع دین اسلام هست. برخی از آیاتی که در این سوره آمده جزء غرر آیات محسوب میشه، مثل آیه دوم، آیه 18، آیات 26 و 27، آیات 190 تا 195 و آیه 200 و بعضی از آیات دیگه که انشاءالله در ضمن بحث اشاره خواهیم کرد. آیات مهمی داریم برای حوزه بین الملل و سیاست خارجی که جزء مباحث مورد توجه ما در مباحث آینده و جلسات آینده خواهد بود، با توجه به اینکه رویکرد ما در مباحث رویکرد راهبردی هست و پرهیز میکنیم از ورود به مباحث غیر راهبردی. خب اینها برخی نکات مقدماتی بود که عرض کردم. همون رویه‌ای رو که در سوره بقره داشتیم اینجا هم در پیش میگیریم. اول آیاتی رو که به عنوان مقدمه محسوب میشه میخونیم. عرض کرده بودم قبلا که مفاهیمی که در آیات اولیه ی هر سوره میاد غالبا اشاره داره به مباحث و محورهای سوره. در آیات اولیه ی سوره مبارکه آل عمران هم بحث توحید مطرح شده، بحث کتاب‌های آسمانی و ادیان ابراهیمی مطرح شده، بحث قرآن کریم، تورات، انجیل، که خب بعد در ضمن سوره این مباحث به تفصیل آمده، بحث معاد مطرحه، بحث کفار و مشرکین مطرحه و بحث قدرت خدا در صورت آفرینی انسان‌ها که مقدمه‌ای هست و خیلی اشاره زیبایی در واقع داره به اینکه بعداً زمینه فراهم بشه که داستان آفرینش حضرت مسیح سلام الله علیه رو بگه. و همینطور یه بحثی هم راجع به قرآن شناسی و دین شناسی داریم اینجا و اینکه مردمان در مواجهه با قرآن و کتب آسمانی دو گروه میشن، علم هستند و از طهارت ظاهری و باطنی برخوردارند و حقیقتا میخوان ببینن که خدای متعال میخواسته به بشر چه بگوید، و کسانی که دنبال فتنه انگیزی هستند. در واقع باز مشابه بحثی که ما در آغاز سوره بقره داشتیم و بعد هم در تمام سوره پیگیری شد، ما با دو گروه کلان انسان‌ها مواجهیم، کسانی که حقیقتاً موحدند و باور دارند به خدای متعال و غیب و قیامت و تابع اوامر رسول الله صلی الله علیه و آله هستند، و آدم های غیر موحد، حالا اعم از مشرک و کافر و گروه های مختلفی که وجود داره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. الله لا اله الا هو الحی القیوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والانجيل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. خب الف لام، الف لام میم، این حروفی هست که قرآن از این حروف ترکیب شده. این حروف در اختیار همه انسان ها هست، اما ببینیم که محصول انسان ها از این حروف چیه. با این حروف الف بایی که در اختیار ما قرار گرفته و نعمت عقل و خرد و هوشی که خدای متعال به ما داده، ما از این حروف چی می سازیم، چی می نویسیم، چه می گوییم، چه بر زبان جاری می کنیم. خدای متعال از این حروف چه چیزهای آفریده و به ما اینها رو فرو فرستاده که طبق اینها عمل بکنیم. همین، این یکی از کدها میتونه باشه. خب بعضی ها هم بررسی های کامپیوتری کردن و نشون دادن که سوره هایی که با حروف مقطعه شروع شده، اون حروف در اون سوره به لحاظ آماری از تعداد بیشتری برخورداره. یعنی مثلا در سوره بقره و آل عمران و اون چهار سوره دیگه، حروف الف، لام و میم به لحاظ تعداد هم بیشتره در مقایسه با سوره های دیگه، و هم حتی نشون دادن که مثلا مضربی از عدد 19 هست. تحقیقاتی که توسط رشاد خلیفه ده ها سال پیش از این انجام شد با کامپیوتر، اینها رو خب مفصل نشون داده. علاقمندان میتونن به آثار ایشون مراجعه بکنند. الله، لا اله الا هو، الحی القیوم، نزل علیک الکتاب بالحق. الله که خدایی نیست، معبودی نیست جز او، یعنی معبود حقیقی، اون کسی که ما انسان‌ها باید عاشق او بشیم، شیفته او بشیم، الله. هیچ چیز دیگری در این عالم نیست که شایستگی و لیاقت این رو داشته باشه که ما انسان‌ها او رو عبادت بکنیم. سرزمین وجود خودمون رو فرودگاه اوامر و نواهی او قرار بدیم. فقط خدا هست، فقط اللهه. ما فقط از الله باید اطاعت کنیم، ما فقط باید الله رو عبادت بکنیم. چرا؟ چون که هم حی است هم قیوم است. حی و قیوم یعنی هم همیشه خودش زنده هست و هم حیات و زندگی یه همه موجودات وابسته به اوست. او حیات بخشه، غیر از این که خودش همیشه زنده است، حیات بخش هم هست. هم قیوم است، برپاست، هم برپادارنده است، یعنی قوام و قیام دیگر موجودات هم به اوست. در مقام تمثیل مثل سایه که میگیم قائم به صاحب سایه هست. عالم وجود قائم به ذات باری تعالی است. فیض دائم داره صورت میگیره، شبیه یک جریان الکتریسیته که در لامپ هست. این همیشه هر لحظه داره میاد. اگه یه لحظه کارخانه تولید الکتریسیته خاموش بشه، خب برق میگیم قطع شد، رفت، یعنی اون فیض، جریان فیض تمام شد. پس خدا چرا شایسته است که تنها معبود ما باشه؟ چون هم حی است هم قیوم است. خب این تعبیر در اول آیه الکرسی هم آمده بود، در آیه 255 سوره بقره، یعنی اونجا هم همین تعبیر رو داشتیم که الله لا اله الا هو الحی القیوم. اما در سوره طه آیه 111 هم این کلمه نیومده، ولی صفت، دوتا صفت الحی القیوم اونجا هم آمده که اگه اون رو هم حساب بکنیم، الحی القیوم این ترکیب سه بار در قرآن کریم آمده. اما ترکیب الله لا اله الا هو الحی القیوم، این ترکیب دوبار به این شکل در قرآن کریم آمده. خب الله که معبودی جز او نیست، چون حی است و قیوم است، این الله نزل علیک الکتاب، فرو فرستاده است بر توی پیامبر کتاب را، یعنی قرآن کریم را، بالحق، بر اساس حق نه باطل، حق در برابر باطله. این قوانین الهی بر اساس حق بر تو نازل شده. الکتاب که میگیم گاهی منظور قرآن کریم هست، گاهی هم منظور اون قوانین و فرامینی است که دیگه تثبیت شده، ثبت و ضبط شده. مصدق لما بین یدی، این قرآن تصدیق میکنه اون کتابهای آسمانی رو که پیش از این آمده، یعنی تورات، انجیل، امثال اینها. و انزل التوراة والانجیل، همینطور این خدا فرو فرستاده است پیش از این تورات و انجیل را، من قبل، پیش از این، هدل ناز، هم قرآن هم تورات هم انجیل، اینها برای هدایت مردم فرستاده شده از سوی خدای متعال. و انزل الفرقان، کار دیگه ای که خدای متعال کرده اینه که فرقان را فرو فرستاده است. خب فرقان چیست؟ فرقان به هر چیزی گفته میشه که به ما کمک بکنه که بتونیم حق و باطل رو از هم جدا بکنیم، فرق بگذاریم بین حق و باطل، فرق حق و باطل رو بفهمیم، اینا رو از هم جدا بکنیم، میزان باشه. عقل فرقانه، قرآن کریم فرقانه، کتب آسمانی فرقان هست. ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، کسانی که کفر ورزیدند به آیات خدا، برای اونها عذاب شدید هست. والله عزیز ذو انتقام، خدا قدرتمندی است که میتواند مجرمان را کیفر بدهد. خب از کجا میدونه خدا که چه کسی آیاتش رو نادیده گرفته و یا چه کسی بهش ایمان آورده؟ چون خدای متعال عالم به همه چیز هست، علم حضوری به همه چیز داره. ان الله لا یخفا علیه شیء فی الارض ولا فی السماء، تحقیقا خدا پنهان نمیماند، علیه بر خدا، شیء چیزی، فی الارض ولا فی السماء، نه در زمین نه در آسمان، خدا به همه چی اشراف داره. خب مشابه این رو ما در آیه 284 سوره مبارکه بقره هم داشتیم، فرمود لله ما فی السماوات و ما فی الارض و ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله. بعد یک نمونه عینی رو مثال میزنه، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، این خدا همونیه که تصویر میکند، صورتگری میکند، میسازد انسانها رو در رحم مادران، کیف یشاء، هر جور که مشیتش اقتضا بکنه. خب رحم یه جای تاریک، ظلمات، ولی شما ببینید که خدای متعال چطور صورتگری میکنه، چطور آفرینشگری میکنه. خب این علامت اینه که علم داره به پیدا و پنهان، براش مهم نیست، اصلا اهمیتی نداره که چیزی ظاهر باشه، باطن باشه، آشکار باشه، مخفی باشه. پس کسی نمیتواند چیزی رو از خدا پنهان بکنه، حتی در حد نیات خودش. لا اله الا هو، نیست معبودی جز او، العزیز الحکیم. چرا معبودی جز او نیست؟ باز دو تا تعلیل میاره، یکی چون او عزیزه، تنها ابر قدرتی که هیچ شکستی متوجه او نمیشه خدای متعال هست، الله هست. منتها یک ابرقدرتیه که حکیم هم هست، از این قدرت خودش حکیمانه استفاده میکنه، بر اساس عقل و خرد استفاده میکنه، سنجیده به کار میگیردش، نه مثل قدرتمندان دنیوی که از قدرت خودشون خیلی هاشون سوء استفاده میکنن. خب ببینید در همین چند آیه مختصر بر بحث توحید چند بار تأکید شد. آیه دوم بود الله لا اله الا هو الحی القیوم، حی و قیوم هم هست، دوتا از اوصاف خدا. دوباره فرمود که ان الله لا یخفا علیه شیء، دوباره فرمود که لا اله الا هو العزیز الحکیم. ببینید این بحث توحید بود. بر نبوت هم تأکید شد، نزل علیک الکتاب، علیک یعنی توی رسول الله، کتب آسمانی هم ذکر شد، الکتاب، التورات، الانجیل، الفرقان. به بحث معاد هم ذکر شد و فرمود که ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شدید و الله عزیز ذو انتقام. به علم خدا تصریح شد، ان الله لا یخفا علیه شیء فی الارض ولا فی السماء. انسان ها هم در دو گروه طبقه بندی شدن، اونهایی که خدا رو عبادت میکنند و اونهایی که کفر و کفر میورزند به آیات الهی. خب این یه بخش از مقدمه که اصول دین درش ذکر شد، طبقه بندی شدن آدم ها به لحاظ اعتقادی به دو دسته کافرین و مؤمنین، و همینطور برخی از مهمترین اوصاف الهی و اسماء حسنای الهی اینجا ذکر شد که عرض کردیم اینها تماما کدهایی هست و براءت استحلال هایی هست که میخواد به ما بگه که در این سوره از این مباحث سخن گفته خواهد شد. درباره انجیل و اهل کتاب و حضرت عیسی سلام الله علیه مفصل بحث خواهد شد. و این آیه ششم که خوندیم، این که خدا هست که میتواند در رحمها انسانها را صورتگری بکند، انسانها را بسازه. یه نمونش حضرت عیسی سلام الله علیه در سوره بقره، نمونه ای که گفت حضرت آدم و حضرت حوا بود، اینجا حضرت عیسی سلام الله علیه هست. یعنی خیلی زیبا زمینه سازی میکنه و زمینه سازی کرد برای آیات بعدی که میخواد درباره حضرت عیسی سلام الله علیه سخن بگه. حالا آیه 7 آیه بسیار مهمیه، از روی کرده دو دسته از مردم نسبت به قرآن کریم و کتب الهی یاد میکنه که انسان‌های گمراه حتی از متون دینی و از جمله قرآن کریم هم میتونن استفاده بکنن برای اهداف غلطی که دارن. چرا؟ چون در قرآن کریم هم آیات محکم داریم هم آیات متشابه. البته آیات قرآن کریم همه محکم هست، اما وقتی که نازل میشه برای ما انسان‌ها چون دانشمون متفاوت هست و در درجات مختلف قرار داریم، به تعبیر علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در تفسیر شریف المیزان، بعضی از آیات برای ما محکمه، بعضی از آیات برای ما متشابهه. ببینید یه کسی که مثلا از مسائل پزشکی آگاهی نداره، یک کتاب پزشکی رو وقتی که باز میکنه از تصاویرش خب ممکنه لذت ببره، یه چیزایی متوجه بشه، اما از متنش معلوم نیست دیگه چیزی متوجه بشه. در قرآن کریم هم مباحث مختلفی هست، مخصوصا مباحث مربوط به قیامت و روز جزا و بهشت و جهنم و امثال اینها. خب فهم هر کسی از این آیات متناسب با درجات وجودی خودش هست. لذا می فرماید که راسخون در علم میتونن که همه آیات قرآن کریم رو فهم درستی ازش داشته باشن و با ارجاع آیات متشابه به محکم از اونها هم یک تفسیر روشنی ارائه بکنن، یک تعویل درستی ارائه بکنن. اما انسان‌های منحرف اونها حتی آیات محکم رو هم سعی می‌کنند با آیات متشابه نادرست معنا بکنن، تحریف بکنن تا منافع خودشون رو پیش ببرن. هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله و ما یعلم تعویله الا الله و الراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا و ما یذکر الا اولو الالباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه ان الله لا يخلف الميعاد. خب این دو تا آیه پایانی این صفحه هم چون دعاهایی هست که راسخون در علم میکنند، ما در ادامه آیه 7 خوندیم، چون بحث با هم در واقع یه بستر رو تشکیل میده. هو الذی انزل علیک الکتاب، هو یعنی اون الله، اون الله همون کسیه که فرو فرستاد بر تو کتاب را، یعنی قرآن کریم را، بر تو یعنی بر رسول الله صلی الله علیه و آله. منه آیات محکمات، برخی و بعضی از این آیه های قرآن کریم آیه های محکم هست. هن ام الکتاب، اون دسته که آیه های محکم هستند، اینها اساس کتاب هستند، اینها محور باید تلقی بشن برای فهم دیگر آیات. و اخر و متشابهات، برخی از آیات متشابه هستند. اگه ما اینها رو به محکمات برگردونیم خب درست فهمیده میشه، ولی اگر اینها رو به محکمات بر نگردونیم، برعکس اینها رو اونجوری که دلمون میخواد معنا بکنیم، بعد آیات محکم رو هم به اینها برگردونیم، این زمین ساز انحراف و گمراهی میشه. خب دو گروه آدم ها داریم که یه عده آیات محکم رو محور قرار میدن و متشابهات رو با اینها میفهمن، اینها راسخون در علمن. یه گروه دیگه داریم که در قلبشون زیغ هست، انحراف هست، گمراهی هست، اینها نه، متشابه رو اصل میگیرن، محکمات رو ارجاع میدن به متشابه. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، اما اون کسانی که در قلبهاشون، در دلهاشون زیغ هست، انحراف هست از صراط مستقیم، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، اینها پیروی میکنن اون آیاتی رو که از قرآن کریم گفتیم متشابه هست. چرا؟ به دو دلیل. یک، ابتغاء الفتنه، اینها دنبال فتنه‌گری هستن، میخوان در جامعه آشوب به وجود بیارن، ناامنی به وجود بیارن، میخوان که مردم رو از دین گمراه بکنند، میخوان دین ساختگی خودشون رو پیش ببرن. و ابتغاء تأویله، اینها به دنبال این هستن که تأویل دلخواه خودشون رو از آیات ارائه بدن، نه اونچه که مد نظر خدای متعال بوده. در حالی که و ما یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم، در حالی که از تأویل آیات متشابه کسی خبر ندارد جز خدا و راسخون در علم. راسخونه در علم چه کسانی هستند؟ کسانی که علمشون علم استوار و محکمی هست، ریشه داره در اون آیات محکمات که حالا در آیات دیگری داریم که اونجا می‌فرماید که کتاب احکمت آیاته ثم فصلت. اصلا برای این دسته از افراد، یعنی برای راسخان در علم، همه آیات محکمه، چون متشابه رو هم به محکم برمیگردونن میشه محکم. یقولون آمنا بهی، این راسخون در علم میگویند آمنا بهی، ما ایمان آورده ایم به قرآن کریم. کل من عند ربنا، همه این قرآن از نزد پروردگار ما هست. و ما یذکر الا اولو الالباب، البته پند نمیگیرند جز صاحبان خرد. یعنی علی رغم این راسخون در علم که این همه تلاش میکنند ائمه معصومین علیهم السلام، اما اون انسانهای منحرف عقلشون رو به کار نمیگیرند، تلاش اینها مفید به حال اونها نیست. دیگه راسخون در علم چی میگن؟ از خدای خودشون میخوان که خدای متعال هدایتی رو که نصیب اینها کرده، این هدایت رو ازشون نگیره. میگن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا، پروردگار ما منحرف مکن قلبهای ما را پس از آن که هدایت کردی ما را. یعنی این رسوخ خودشون در علم رو، این پایداری و استواری خودشون رو در علم و این فهم درستی که از آیات قرآن کریم از طریق ارجاع متشابهات به محکمات دارن، همه اینها رو لطف خدا میدونن، همه اینها رو محبت خدا میدونن. میگن خدایا این هدایتی رو که نصیب ما کردی این رو از ما نگیر، قلب ما نمیخوایم منحرف بشه. خب چرا اینها منتسب میشه به خدا؟ چون تحت تأثیر نظامات الهیه دیگه. خدای متعال فرمود که الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، این سنت الهی هست. فرمود کلن نمد هؤلاء و هؤلاء، کسی در مسیر هدایت قرار بگیره خدا هم کمکش میکنه، کسی در مسیر زلالت قرار بگیره، در این دنیا بنای خدایی نیست که جلوشو بگیره، نمیدونم دستش خشک بشه، پاش خشک بشه، دچار آسیب بشه، نتونه اون مسیر رو بره. نه، انسان موجودی است مختار. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. ما با نزول وحی و قرآن کریم و کتب آسمانی آنچه شرط بلاغ بود به شما گفتیم، راه رو به شما نشون دادیم، حالا شما میخواهید شکرگزار باشید یا ناسپاس باشید. پیام این سوره مبارکه آل عمران این هست دیگه، همون اول که گفت الله لا اله الا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق. ببینید در آیه الکرسی اونجا ولایت تکوینی خدا رو به ما نشون داد، اینجا داره ولایت تشریعی رو میگه. خدایی که جهان رو آفرید، حالا براش راهنما هم فرستاد. یکی از موجوداتی که آفریده انسانه، یه موجود عاقله، یه موجود مختاره، یه راهنما هم برای این فرستاده. هدل للمتقین، راهنمای پرهیزکاران. اگر شما میخواهید آدم پرهیزکاری باشید، این قرآن کریم راهنمای شماست، نقشه زندگی شماست، به اضافه سخنان راسخون در علم یعنی ائمه علیهم السلام. به اینها هم نگاه کنید، راهتون رو پیدا کنید. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا، پروردگار ما منحرف نکن، از راه بیرون نکن قلبهای ما را بعد از اون که ما رو هدایت کردی. و هب لنا من لدنک رحمه، خدایا ببخش به ما از نزد خودت رحمتی را. انک انت الوهاب، که تو خود تو بسیار بخشنده هستی. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه، پروردگار ما تو همه مردم رو جمع میکنی تا در اون روزی که تردیدی درش نیست، یعنی روز قیامت، همه محشور میشن، همه مبعوث میشن، همه برانگیخته میشن. خدایا در اون روز به فریاد ما برس. ان الله لا یخلف المیعاد، تحقیقا خداست که خلاف نمی کند وعده ای را. یعنی خدا در این وعده ای که داده که روز قیامتی هست، اونجا همه محشور میشید و به حساب شما رسیدگی میشه، کفار عذاب میشند و مؤمنان پاداش میگیرند، این تخلف ناپذیره. در همین صفحه آیه 4 فرمود دیگه، ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، اما انسانهای نیکوکار خیر، اینها حسابشون حساب خوبی هست و به بهشت الهی وارد خواهند شد. خب ما خدا رو سپاسگزاریم که توفیق داد سوره مبارکه آل عمران رو شروع بکنیم. همطور که ملاحظه فرمودید، این آیه 7 یک نگاه سیستمی داشت به قرآن کریم و داره به ما یاد میده که اگه میخواهید قرآن رو بفهمید، باید با کل قرآن آشنا بشید، آیات محکمش رو آشنا بشید، آیات متشابه رو آشنا بشید، و برای اینکه بدونید آیات متشابه چیه، اونها رو بعد به محکمات برگردونید. چگونه؟ با مطالعه احادیثی که از اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام برای ما رسیده. یعنی قرآن شناسی، مطالعه قرآن، شناخت قرآن یک کار حساس، مهم و ضروری هست. به تفاسیری باید مراجعه بکنیم که این تفاسیر، تفاسیر معتبری هستند. ببینید وقتی شما تفسیر تسلیم آیت الله جوادی آملی حفظه الله رو مطالعه بکنید برای فهم این آیات، خیالتون راحته. وقتی تفسیر المیزان رو مطالعه بفرمایید خیالتون راحته. وقتی تفسیر نمونه رو مطالعه بفرمایید خیالتون راحته. تفاسیری که تکیه دارن به معارفی که از راسخون در علم، یعنی ائمه علیهم السلام، برای ما رسیده. خب بحث خودمون رو با همین آیات پایانی این صفحه به عنوان دعا به پایان میبریم. از خدای متعال با نهایت خضوع و خشوع درخواست میکنیم که ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب، ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.